صحبت میکنه و میگه هفت نفر از متهمان پرونده مرگ ستار بهشتی در دادسرای نظامی بازداشت هستند و برای برخی از آنها وثیقه 50 میلیون تومانی در نظر گرفته شده. آصفری تصریح کرد اگر در پرونده مرگ این وبلاگ نویس کوچکترین تخلفی شده یا اینکه وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد، نظام هیچگاه کوتاه نخواهد آمد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افسود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه ممنوع است. عجب. اینا که همه میدونن دروغه، برای چی این حرفا رو میزنه؟ برای اینکه بعدش بیاد بگه که بذاریم براتون بخونم. هنوز سندی مبنی بر قتل عمدی و یا ضرب و شتم این وبلاگ نویس به دست نیامده است. در هیچ کدام از گزارش‌های پزشکی قانونی، دادستانی تهران، نیروی انتظامی و پلیس فناوری و تبادل اطلاعات فتا نیز مستندی درباره ضرب و شتم وی وجود نداشته است. یعنی نمیدونیم چرا سخنگوی قوه قضاییه یا همچین گافی داده و گفته بر طبق گزارش پزشکی قانونی پنج جای بدن ستار کبود بوده. در این فاصله دو نامه از زندانیان سیاسی اوین منتشر شده که در هر دو زندانیان شاهد میگن تو همون یه روزی که تو اوین بوده دیدن که چقدر آشولاشش کرده بودن و تازه این محصول کار روز اولشون بوده. بعد یه روز که تو اوین تو بند عمومی بوده، چون به گفته آقای اژه‌ای وثیقه سپرده نشده بوده و ستار آزاد نشده بوده، پلیس میبرتش باز به بازداشتگاه خودش تو رباط کریم زیر شکنجه به قصد کشت تا سه روز بعد که با خانواده‌اش تماس بگیرن که بیان جنازه‌ش رو تحویل بگیرن. غلام حسین محسنی اژه‌ای 56 ساله متولد دهات اژیه در اطراف ناین اصفهان، مدرسه ابتدایی رو تو همون ناین و اصفهان میره، بعد میفرستنش قم که ملا بشه، میره مدرسه حقانی، مدرسه معروفی که الان اسمش گویا هست معصومیه تو قم، که بیشتر مسئولان اطلاعاتی حکومت از اونجا میان. هم دوره یاش روح الله حسینیان، مصطفی پور محمدی و غلام حسین کرباسچی بودن. حسینیان و پور محمدی که دوست و همکار سعید امامی متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای بودند. غلام حسین کرباسچی هم چون از خط اینا خارج شد و یه جورایی از اصلاح طلبه و مشخصاً از محمد خاتمی تو انتخابات 76 طرفداری کرد، شد مغضوب این گروه اطلاعاتیا و همدوره‌ای سابقش یعنی همین محسنی اژه‌ای محاکمش کرد. محسنی اژه‌ای غیر از درس حوزوی ظاهراً از دانشگاه آزاد هم یه مدرک حقوق بین الملل داره، بدون اینکه قبل از انقلاب فعالیتی برای انقلاب کرده باشه مثل استادش مصباح یزدی. بعد از انقلاب با تکیه به ارتباطاش تو همون مدرسه حقانی و اطراف حوزه مستقیم میاد تو اطلاعات. نیمه اول دهه 60 28 سالشه که میشه مسئول گزینش وزارت اطلاعات، یعنی کسایی که میخواستن تو وزارت اطلاعات کار کنن تازه این آدم سینجینشون میکرد و با تایید اون میتونستن آدم اطلاعاتی بشن. 30 سالش بود که شد نماینده قوه قضاییه تو وزارت اطلاعات، کاری که در 20 سال گذشته در واقع به طور متناوب مشغولش بوده، یعنی یا نماینده اطلاعات تو دستگاه قضایی بوده یا برعکس نماینده دستگاه قضایی تو وزارت اطلاعات. در واقع همیشه حلقه پیوند وزارت اطلاعات با دستگاه قضایی در همه دولت‌های بعد از سال 60 بوده. گاهی هم این کارو هم دوره‌ایش پور محمدی کرده، مثل دوره اعدام‌های 67. سال 74 تا 76 اژه‌ای دادستان ویژه روحانیت، بعد میشه دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت و همزمان در دوره ریاست جمهوری خاتمی مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولته تا سال 81. تو اون دوره که در واقع مسئول دو دادگاه ویژه است، روحانیت و کارکنان دولت بگیر و به بندهای عجیب غریبی از بینشون میشه که از روحانیون مثلا حجت الاسلام کدیور و عبدالله نوری و از مطبوعاتی ها همطور شمس الواعظین و چند مطبوعاتی سرشناس دیگه بودن که روزنامه سلام هم همون دوره توقیف میشه. استدلال عجیب غریب اژه‌ای درباره مطبوعات باب کرد، مثل محارب بودن نویسنده های مطبوعات. وقتی حکم توقیف روزنامه توس رو اعلام کرد اینطوری استدلال کرد: 26 دی 77 روزنامه خرداد به نقل از اژه‌ای نوشت لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریان‌های مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیز قانون به روشنی مشخص کرده است. یعنی به راحتی میرسون قضیه رو به اعدام روزنامه‌نگار. خرداد 77 اجهی میشه رئیس دادگاه کرباسچی، بهش 3 سال حبس میده. اجهی تو اون دادگاه هم مدعیه و هم قاضی، یعنی هم شاکیه هم قاضیه، مثل دادگاه عبدالله نوری سال 78 که اجهی هم شاکیه هم دادستان. این هم فقط تو دستگاه قضای جمهوری اسلامی پیدا میشه. همون سال 77 شهریورش پیروز دوانی از فعالان فرهنگی که قبلا هم در دهه 60 زندان بود مفقود میشه. فعال فرهنگی سیاسی متمایل به چپ ظاهراً بوده. یکی از جرمای اصلی پیروز دوانی از نظر آقایون این بود که رنجنامه فرج سرکوهی رو که سرنخ باند سعید امامی رو نشون همداد منتشر کرد. سوم شهریور 77 پیروز دوانی از خونهشون که با مادرش زندگی میکرد توش میاد بیرون، تیم وزارت اطلاعات به سرپرستی سعید امامی میدزدتش و سعید امامی بعد از رسوا شدن ماجرای قتل‌های پاییز 77 و بازداشت شدنش تو بازجویی‌هایی که ازش شد نوشت موضوع گم شدن پیروز دوانی جنجال به پا کرده بود. توانستم حاج آقا محسنی ایجی را در منزلشان ببینم. موضوع را به ایشان گفتم که گفتند لازم نیست تحویل نیروی انتظامی بدهید. حکم افسادش صادر شده. تمامش کنید. حتی واضح‌تر هم گفتند که با مسئولیت من بکشیدش. اینجا بود که بنده هم به سید صادق عضو دیگر تیم گفتم که به تیم بگویید و تیم حکم را در همان ساختمان اجرا نمود. اکبر گنجی و عمادالدین باقی با صراحت از اژه‌ای نام بردن وقتی داشتن موضوع قتل‌های حکومتی رو دنبال می‌کردن. هر دو می‌دونی که بهای سنگینی پرداختن. گنجی که در زندان تا پای مرگ پیش رفت و باقی هم که معروف است به این که از اون موقع خونه دومش شده زندان. حریف هر کاری ازش برمیاد. بعد از سال 81 همچنان اژه‌ای نماینده قوه قضاییه است تو هیئت منصفه مطبوعات که قندون کشی میکنه به جای هفتیر کشی تو جلسه و گاز گرفتن آدم ها اتفاق میفته. مرداد 83 کسی که اژه‌ای گازش گرفت به اتهام تبلیغ علیه نظام افتاد زندان. عیسی سحرخیز رو میگم، اون موقع نماینده مدیران مسئول مطبوعات بود تو هیئت منصفه مطبوعات. خب سحرخیز این قسمت رو نشون خبرنگارا میده و توضیح میده که این قسمتی است که آقای اژه‌ای در جلسه گاز گرفته منو. کلی شاهد تو اون جلسه بودن، اونم از بالاترین مسئولان حکومت.
اون روز طبیعتاً مانند تمام جلسات اکثر اعضای هیئت نظارت که در عمل شامل وزیر ارشاد که در اون زمان در اون مقطع خودش حضور نداشت ولی بعدن که حادثه پیش اومد حضور پیدا کرد، نماینده وزارت علوم، نماینده قوه قضاییه، نماینده مجلس، نماینده حوزه علمیه، من هم به عنوان مدیر در واقع نماینده مدیران مسئول و تقریبا میشه گفت در اون جلسه همه اعضا اگر اشتباه نکنم حضور داشتن، غیر از اینکه خب طبیعتا مدیر کل مطبوعات داخلی، دبیر هیئت نظارت و تعدادی از اعضای وزارت ارشاد هم اونجا و در اون جلسه بودند. ببخشید معاون وزارت ارشاد هم اون موقع حضور داشت.
با وجود این همه شاهد موجه که دیدن محسنی اژه‌ای قندون برداشته از این ور میز پرت کرده به سر سحرخیز خورده خون اومده و بعد پریده رو کله سحرخیز، اینجاشو گاز گرفته و جای گاز هست، بزنین خود سحرخیز توضیح بده اینو.
این درگیر فیزیکی در واقع یک مقدمه پیشش داشت و به این معنا که در مقطع اول که به پرتاب قندان انجامید اما به درگیری فیزیکی دیگری نینجامید، در اون مقطع 2 نفر از مدیران مسئول نشریه تقاضا کرده بودند. هر دو هم به گونه‌ای بودند که علایق و وابستگی‌هایی به آیت الله منتظری داشتند و خب در اون مقطع حساسیت بسیار زیادی بود که این گونه افراد مجوز رو دریافت نکنند. این بی یک جر و بحث رو دنبال داشت و پرتاب قندانی رو صورت گرفت. ولی در اون جلسه معروف که به درگیری فیزیکی و اون صحبت گاز گرفتن انجامید، در اونجا دو بحث رو ما داشتیم و اتفاقا هر دو بحث از سوی دیگر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات بود و فردی از اعضای هیئت نظارت که به عنوان مطرح کننده این شکایت ها نبود به یک بار وارد این ماجرا شد، مسئله با مشاجره و بعد با پرتاب قندان و در نهایت با برخورد فیزیکی و گرفتن گاز خاتمه شد، خاتمه یافت.
همون موقع با وجود شاهدایی که عرض کردم و خود عیسی سحرخیز قبل از اینکه بره زندان البته با در مصاحبه با ما گفت، سال 83 عیسی سحرخیز میگفت همون زمان که با این وضع فایده ای نداره که آدم بره دنبال شکایت کردن، با توجه به همه شاهدایی که بودن شاید عیسی سحرخیز میدونست که قندان کش و گازگیر اونقدر گردن کلوف هست که صدای سحرخیز اگه بلند بشه فوراً به خشنترین شکلی سرکوبش میکنه.
هرچند که آن چیزی که اتفاق افتاده، کلماتی که رد و بدل شده بر اساس قوانین اسلامی، قانون مجازات اسلامی و بر اساس شرع مقدس اسلام حد داره. به عبارتی باید فردی که اون سخنان رو گفته شلاق بزنن در ملأ عمومی، مواردی که ضرب و جرح شده دیه باید پرداخت بکنن، کبودی هایی که حاصل شده، خونی که ریخته شده، اینها در واقع وجود داره. ولی طبیعتا فکر میکنم که ماجرا ارزش پیگیری چندانی نداره.
عیسی سحرخیز در 12 تیر 88 تو بازداشت های بعد از انتخابات بازداشت شد و الان داره 5 سال زندانشو میکشه. عکسی ازش منتشر شده، میبینید الان عکس، مقایسه کنین، 1 سال فاصله است بین این دوتا عکس، یکیش قبل از زندان سال 88 و اون یکی سال 89 عکسی است که در حیات زندان ازش گرفته بودن. سال 84 اژه‌ای به جمع بقیه اطلاعاتی‌ها و امنیتی‌ها تو کابینه احمدی نژاد می‌پیونده و میشه وزیر اطلاعات. سال 88 انتخابات که برگزار میشه و تظاهرات میلیونی پیامدش که میگفتن رأی من کجاست، اژه‌ای وزیر اطلاعاته. ویدیویی تهیه شده که جالب از حرفای اژه‌ای درباره تقلب در انتخابات سال 88. این ویدیو هم در یوتیوب قابل دسترسی عموم هست. اژه‌ای در جواب این که اگر صندوق‌های رأی 2 طبقه بوده باشه مثلا و در طبقه مخفی زیری تعداد زیادی رأی گذاشته باشن تا بعد از ساعات رأی‌گیری اونا رو در بیارن به جای رأی‌های ریخته شده، گافی میده که هیچ جوری نمیشه جمع و جورش کرد.
رأیی که مردم میخوان بزنن تو صندوق، میرن میشینن یه گوشه، حالا یا میشینن یا میسن بالاخره برگه روی برگه اون فرد مورد نظرشون مینیسن. معمولا اینجوری تا میزنن، ممکنه حالا کسی هم بدون تا بزنه بزنه تو اونجا اشکال نداره، ولی معمولا برای این کسی نبینه یه تا میزنن، بعضی دو تا میزنن، یه 4 لا در واقع میشه، میان میزنن تو صندوق و چون به این حالت میندازن اینا رو هم انباشته میشه میاد بالا. اما اونی که شما میگید علل قاعده باید اینجوری باشه که این برگ‌ها به صورت مثلا فرض کنید کاملا اتو شده و صاف و بدون تا خورده که بشه یک مقدار مثلا زیادی را در یک حجم کمی در اون یه سانت و سانتی که شما میگید جا داده باشن و درش هم یه جوری بسته باشن.
البته از طرف دیگه تهدید موسوی و کروبی هم به عنوان آنچه خطابش خطاب میکنه اینها رو سر آن فتنه هم هست.
وقتی همچنان بر این اقدامات مجرمانه و غیرقانونی خودشون پافشاری دارن، حتما باید منتظر کیفر خودشون باشن و امروز به حمد الله همه مردم ما در ذهنشون اونها رو به کیفر رسوندن و بالاترین تنفر خودشون رو از اونها اعلام کردن. درخواستی هم دارن از قوه قضاییه، درخواست به حق، و انشالله قوه قضاییه هم بتونه به وظیفه خودش عمل بکنه.
منظور آیه اجهی از درخواست به حق مردم از قوه قضاییه میدونی دیگه، شعارهایی است که حزب الله میداد اون موقع که موسوی و کروبی اعدام باید گردن. این خشونت در سرکوب البته راندخاری اقتصادی هم ظاهرا همیشه در کنارش بوده. مهر 90 در جریان پیگرد متهمان پرونده اختلاس بزرگ بانکی، وقتی محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی به کانادا فرار کرد، روزنامه‌ها نوشتند قاضی سراج از قول رئیس دفتر محمود رضا خاوری گفت شخص معاون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خروج محمود رضا خاوری از کشور را بلا مانع دانسته و با آن موافقت کرده است. از انگیزه های اصلی فراری دادن محمود رضا خاوری از کشور نگرانی مقامات از طرح علنی وام های کلانی بوده که وابستگان مقامات ارشد حکومت اسلامی به اسم طرح‌های ساختگی از بانک‌های کشور گرفته و باز پس ندادند. و در این بین یکی از افرادی که مانع دستگیری محمود رضا خاوری از سوی دادگستری استان خوزستان شد، جواد الله قدمی، داماد حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات در دولت نهم و سخنگوی کنونی قوه قضاییه و دادستان کل کشور است. جواد الله قدمی، معروف به جواد قدمی، شوهرخواهر محسنی اژه‌ای است. مهمان این برنامه در این قسمت آقای اکبر گنجی هستند، روزنامه‌نگار که از نیویورک با ما هستند از طریق اسکایپ. آقای گنجی خوش آمدید به این برنامه.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزی که برنامه رو دارم می‌بینن.
درود بر شما آقای گنجی. شما قطع‌های سیاسی دولتی رو که خودتون گفتید که تو بازجویی‌ها موقعی که زندان بودید بهتون گفتن بیش از 300 مورد بوده، پروژه حکومتی میدونید، یعنی نه کار این جناح و اون جناح و نه کار گروه‌های به اصطلاح خودسر. آیا قتل ستار بهشتی و امثال او مثل جمیل سویدی، کارگر وبلاگ نویس اهوازی که یه چند روز قبل از ستار بهشتی تو زندان اهواز کشته شد، یا مثلا سعیدی سیرجانی که سال 73 تو زندان کشته شد، در همین پروژه حکومتی از نظر شما قابل توضیحه؟
ببینید، اولاً راجب اون نکته اولی که شما فرمودید، صحیحش اینه که تو بازجویی‌ها نبود، بلکه قبل از اینکه بنده بازداشت بشم وزارت اطلاعات بنده رو احضار کردن و اونجا معاون وزیر اطلاعات با دو سه تا از همکاراش مفصل 3-4 ساعت با من گفتگو کردن و بحثشون سر این بودش که شما این پروژه رو نباید تعقیب بکنید. در نهایت بنده هم میگفتم که بالکل ماجرا نیستیم، ما ادامه خواهیم داد. اونا میگفتن که حالا که میخواید ادامه بدید، از 4 تا قتل بیشتر نباید بگید، همون 4 تا قتلی که تو آذر ماه اتفاق افتاده بود در دوره خاتمی. و بعدم اینکه از اینهایی که بازداشت شدن بالاتر حق ندارید برید. و اینم خود شما میدونید اینکه این تعداد قتل هم نبوده، 2300 نفر کشته شده، اما برنامه نظام اینه. من گفتم که نه، ما حداقلش علی فلاحیان رو مطرح میکنیم. ممکنیم شاکلید این قتل آقای علی فلاحیان، علی فلاحیان رو باید بیارن پای میز محاکمه. و این معاون وزیر اونجا به من گفتش که خب اگر قرار بشه آقای فلاحیان رو بیاریم، فلاحیان هم میاد تو دادگاه میگه منم از بالا دستور گرفته بودم، ما نمیتونیم فلاحیانو بیاریم. و شما نباید این قضیه رو تعقیب بکنید، و اگر تعقیب بکنید، اینی که الان به شما میگیم موضع نظامی که داریم به شما میگیم، موضع قوه قضاییه آقای محسنی اژه‌ای و کل نظامه. اگر شما ادامه بدید به این برنامه، ما شما رو بازداشت میکنیم، 10-15 سال حداقل حکم زندان خواهیم بهت داد. این ماجرا در اونجا گفته شد، یعنی توسط معاون وقت وزیر اطلاعات که 2300 نفر رو ما کشتیم، نه اینکه شخص ایشون کشته، تو اون پروژه کشته شد. این یه پروژه دولتی بود. اما در مورد این قتل اخیر که گفته بشه این پروژه دولتیه، من نمیتونم بگم لزوما این پروژه دولتیه. قتل‌های زنجیره‌ای یک پروژه دولتی بودش که، یعنی پروژه حکومتی بود که حکومت تصمیم گرفته بود از خودش و از شر مخالفین در داخل و خارج خلاص بکنه و تعداد زیادی رو در داخل و خارج، پرسنل وزارت اطلاعات، بخش خارجی و بخش داخلی ترور کردن به قتل رسوندن و بخش از اون پروژه این بود که یه تعداد زیادی از لات‌ها و اوباش هم اینا ترور کردن و کشتن. این یه پروژه حکومتی بود، حکومت تصمیم گرفته بود، احکامش هم گرفته بودن و این عملو می‌کردن. اما در این که در زندان‌ها یا در بازداشت‌ها قتل‌های موردی صورت بگیره، مثل همین دو مورد فاجعه بار اخیر و یا مثلا قتل خانم زهرا کاظمی، اینها رو هم بگیم که یک پروژه دولتی بوده، لزوما نمیتونیم بگیم اینجوری بوده. مثلا در مورد خانم زهرا کاظمی، موقعی که من خودم تو اوین زندانی بودم و این واقعه اتفاق افتاد، مسئول حفاظت اطلاعات زندان اوین این عمل انجام داده بود. یه آدم خشنی بود، قبل از اونم خیلی ها رو زده بود، خیلی ها رو کتک زده بود، دست بعضی ها رو شکونده بودش و این عمل هم توسط اون صورت گرفته بود. ولی اینکه به اون فرد رژیم دستور داده بود که زهرا کاظمی رو بکشید، نه، اینجوری نبود. اون خانم رو برده بودن داخل، مقاومت کرده بود و اینا زدن. در مورد اخیرم همینجوری هستش. نمیتونیم بگیم که رژیم از بالا دستور داده بوده مثلا شخص آیت الله خامنه یا رئیس قوه قضاییه یا وزیر اطلاعات که این آقا رو شما الان بکشیدش، نه. ولی سیستم یک جوری هستش که در درون سیستمی که اینجور چیزا عرفه، اینجور چیزا رویه هستش و بوده، از اول انقلاب هم بوده، طبیعی این نوع اتفاقات افتاد. طبیعی بودن نه به معنای اینی که این کار خوبه، این کار رذیلته، این کار جنایته، اما در این سیستمی که این نوع اعمال به یک سنت تبدیل شده، به یک رویه تبدیل شده، طبیعی موقعی که میزنن و بعدم شکنجه میکنن، توان افراد اولا مختلفه در برابر شکنجه و بعد نوع شکنجه ها هم مختلف و متفاوت هستش و از سوی دیگه نوع شکنجه‌گراها هم باز متفاوته. بعضی شکنجه‌گرها، خصوصا شکنجه‌گرهای پرونده های سیاسی، آدم های آموزش دیده‌ای هستن، آدم های خبره‌ای هستن، جوری میزنن که طرف رو نکشن. بعضی ارگان ها ممکنه تو کلانتری ها، تو اداره آگاهی و اینها آموزش ندیده باشن، جوری بزنن که طرف رو بکشن. و متاسفانه یکی از چیزایی که تو جمهوری اسلامی زیاد اتفاق میفته، تو کلانتری ها، تو نیروی، تو اداره آگاهی هم به شدت افراد رو میزنن، منتها چون خیلی از این افراد مثلا سارق هستن، دوز هستن، قاتل هستن، خیلی از اینا ممکنه تو این صدمه های خیلی زیادی ببینن یا زیر این شکنجه ها کشته هم بشن. جامعه به اینها متاسفانه هیچ اهمیتی نمیده. اگه ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، حقوق بشر شامل همه افراد میشه که از جمله مجرمان با هر جرمی که میخواد صورت داده باشن. ولی خب الان توجه اصلی جامعه ما به موارد نقض حقوق بشر درباره افرادی هستش که زندانی سیاسی عقیدتی محسوب میشن.
آقای گنجی، شما که آشنایی دارید با ساز و کار این حکومت در پیوند با قتل‌های حکومتی، به هر حال تحقیق کردید چند سال روی این موضوع و تاوان اون تحقیقاتتون هم پس دادید به خود این حکومت، شما چقدر فکر میکنید میشود با توجه به توضیحاتی که الان دادید عرض میکنم، میشود اعتماد کرد به حرف مسئولان حکومت که توضیح میان میدن بعد از اینکه مثلا خب قتل اتفاق افتاده بدون اینکه اونا دلشون میخواسته؟
اصلا ببینید، لازم نیست من نظر شخصی خودم بگم. این حکومت به گونه عمل کرده توی این سه دهه گذشته که اعتماد عمومی رو به خودش سلب کرده. اون چیزی که زیان دیده، اون چیزی که مردم زیان دیدن، مردم زندگیشون نابود شده، جوانهاشون کشته شدن، نقض حقوق بشر صورت گرفته، سرکوب صورت گرفته، کشوری ویران شده. اما از نگاه خود سیستم اگه نگاه بکنیم، نگاه خود منافع رژیم نگاه بکنیم، رژیم خودش رو موقعیتی رسونده که مطلقا دیگه کسی بهش اعتماد نداره. یعنی فرض بفرمایید اگر در زندان یک نفر واقعا به مرگ طبیعی بمیره و خودش بمیره و حکومت هم مطلقا هیچ تأثیری توش نداشته باشه، هیچ نقش نداشته باشه، حتی کمکش هم کرده باشه، اما موقعی که اعلام بشه هیچ کس باور نمیکنه. این به خاطر رویه های خود این حکومته. جاسوسی تو تمام دنیا جرمه. هیچ نظامی تو دنیا، هیچ نظام دموکراتیکی تو دنیا جاسوسی رو مجاز نمیدونه. تو آمریکا هم جرمه. بزرگترین متحد دولت آمریکا، دولت اسرائیل، جاسوس اسرائیلی گرفتن اینجا به زندان ابد دادن. جاسوسی جرمه، اما تو جمهوری اسلامی موقعی که جاسوس هم میگیرن بازداشت میکنن و اعلام میکنن این جاسوسه، هیچکی باور نمیکنه، حتی جاسوس واقعی رو. چرا؟ به دلیل اینکه یکی از اتهاماتی که این رژیم به مخالفین منتقد خودش میزنه اتهام جاسوسی هستش، اتهام همکاری با بیگانه هستش. لذا اعتمادی اساسا به این رژیم وجود نداره که به حرفاش بشه کسی باور بکنه، حتی اگر 1% در نظر بگیریم که اینا راست میگن، اما شواهد قرائن نشون میده که واقعا دروغ میگن. و شما میدونید که در انواع اقسام پرونده های این شکلی بعدش ببینید چه واکنشی نشون میدن. شما همین آقای نقدی که الان فرمانده نیروی بسیج هستش در پرونده بازداشت شهرداران تهران که گرفتن و تو بازداشتگاه وصال بردن، همه اینا رو شکنجه کردن، اینا اومدن برای نمایندگان مجلس شهر دادن، همون زمان نماینده‌ها گریه کرده بودن. بعد چه کار کردن آقای نقدی؟ هیچی. یه مدت زمان میگذره، جمهوری اسلامی میگذره، بعد همین آقا رو میارن پست بالاتر میدن، آقای خامنه‌ای میگه میکننش رئیس بسیج. آقای سعید مرتضوی که این همه تو این سرکوب‌ها نقش داشته تو این جمهوری اسلامی، یکی از کارنامه‌های پرونده‌هایشون همین پرونده کاریزه که چیکارش کردن. یعنی جمهوری اسلامی این نوع پرونده‌ها موقعی که مطرح میشه، حتی اثبات هم میشه، سعی میکنه با گذشت زمان اینا رو مشمول مرور زمان بکنه، انقدر حوادث پیش بیاد تا جامعه اینا رو فراموش بکنه. سیر حوادث در جامعه ما انقدر زیاده، فجایع، نامرئیمات، بدبختی‌ها انقدر زیاده در یک جامعه‌ای که با این حجم از تورم ما روبرو هستیم، در این جامعه‌ای که الان مردم با بیدارویی روبرو هستن، بعد یه نفر کشته میشه، خب فرداش یه حادثه دیگه پیش میاد، پس فرداش یه حادثه دیگه پیش میاد. الان همین حادثه ما نگران هستیم، خانم نسرین ستوده، ایشون هم در خطر هستش، بقیه زندانی هم جانشون در خطره. منتها این جامعه میگم به دلیل حجم زیاد این نوع بلایا، این رژیم این نوع حوادث رو مشمول مرور زمان میکنه و با جنایتکارا در سطح پایین هم موقعی که میخواد برخورد بکنه، این برخوردش انقدر جزئیه. همون کاری که تو پرونده قتل زنجیری شد، تو پرونده قتل زنجیری اینا چیکار کردن؟ کیو چیز کردن؟ این آقای محسنی اژه‌ای، این آقای دوری نجف آبادی، این آقای علی فلاحیان، تمام اینا، این آقای مصطفی پور محمدی که همه اینا تو پروژه قتل زنجیری بودن، چه سمت‌هایی در این جمهوری اسلامی داشتن و دارن؟ آقای روح الله حسینیان، سمت‌های اینا رو همین الان نگاه کنید، مسئولیت‌های هم اینا رو نگاه کنید. آقای علی فلاحیان الان تو مجلس خبرگان رهبری هستش، دور پیش کاندای ریاست جمهوری شد، الان دوباره اعلام کرده ممکنه من کاندای ریاست جمهوری بشم. این وضع جنایتکارا در جمهوری اسلامی هستش، این شیوه برخورده. بعد شما می‌خواید مردم اعتماد بکنن به یک همچین سیستمی، به حرفاشون.
آقای گنجی، فکر میکنید که با توجه به تجربه زندان خودتون و احیانا زندانی های دیگه ازتون میپرسم، این من اشاره کردم به پنجای کبودی که آقای اژه‌ای میگفتش که حداقل به نام گفته پزشکی قانونی در بدن ستار بوده، چه حدسی میشود زد درباره اینکه ستار بهشتی چگونه جان داده در زندان؟
به هر حال ایشون همونطوری که گفته شده از قشر محترم کارگران این جامعه بوده، منتها کارگری که در این حال وبلاگ داشته، مینوشته، بچه جنوب شهر بوده. اینا موقعی که بازداشتش کردن مقاومت کرده در مقابل اینا، با اینا درگیر شده، یعنی درگیر که نه اینکه منظورم این باشه که بزنه، بلکه درگیر که جواب اینا رو داده، به لحاظ حرفی جواب اینا رو داده. و اینها عادی ترین کار براشون زدن شکنجه است. در همون مرحله اول بازداشت تا اون حدی که من تحقیق کردم مفصلشون رو زدنش، و بعدم که تحویل اوین دادن حالش خراب بوده و نیاز به دکتر داشته، نیاز به پزشک داشته، دوباره پس میگیرن و میبرن پیش خودشون، گویی دوباره در اثر همون حاضر جوابیات دوباره همین اعمال تکرار شده و منجر به این جنایتی شده که کاملا محرزه. و اگه شما به همین صحبت‌های محسنی ژی و صحبت‌های رئیس قوه قضاییه هم توجه بکنید، یا با زبان بی زبانی دارن میگن که بله این شکنجه صورت گرفته.
آقای گنجی، 2 دقیقه وقت داریم، اگر ممکنه بفرمایید که 2-3 دقیقه به میگن وقت داریم، 1 دقیقه بیشتر. چرا قتل ستار ناگهان میشه خبر اول رسانه‌ها؟ زندانیای دیگه تو جمهوری اسلامی هستن در شرایط بدتر از ستار و بعضیاشون